همراهان عزیز نسل مانا، سلام بر شما. در این شماره از ستون زندگی با شما همراه هستیم در کنار یک بانوی هنرمند نابینا، سایه همایی. نام سایه همایی رو هر کس هر جا شنیده در کنار یک هنری شنیده، هر کس هر جا خونده در کنار یک هنری خونده، از مروارید بافی و قالی بافی و گریم بافی گرفته تا همین اواخر هنر ارزشمند تئاتر. خانم سایه همایی سلام، وقت شما بخیر، به برنامه ما خوش اومدین.
درود بر شما دوست عزیز و گرامی سالهای پیش من خانم جوادیان عزیز. من همونطور که فرمودید سایه هستم و بیشتر علاقمند به همه نوع کار هنری. امیدوارم که این مصاحبه بتونه چراغی رو در دلی روشن کنه و حال کسی رو خوب کنه.
از چه زمانی با هنر آشنا شدین؟ از چه زمانی یه کاری کردین که فکر کردین این یه هنره؟
فکر کنم پنجم ابتدایی بودم که به معلمم گفتم که چرا همه مدرسه ها، خب مثلا توی مدرسه خواهر برادرام دیده بودم که روزنامه دیواری درست میکنه. مثلا گفتم که چرا ما روزنامه دیواری نداریم؟ گفتن که به خاطر تصویرهایی که داره. گفتم خب ما چرا تصویر نداریم؟ گفتن خب به خاطر اینکه عامل دیدن تصویر رو نداریم. گفتم خب ما همه چیز رو لمس میکنیم به جای دیدن. بعد معلم کلاس پنجمم تلاش کرد که بتونیم روزنامه دیواری برجسته داشته باشیم، هم شکلشو و هم نوشتارشو. اینجوری فکر میکنم که از اون موقع شروع شد. حجم خیلی قابل درکه برای ماها که بینایی نداریم و جذاب. البته سالهای قبلم کارهای هنری میکردیم توی زنگ هنر و من واقعا علاقه من بودم، ولی فکر میکنم از اون قسمت دیگه شروع شد. من در مسیر واقعا آدمای هنرمند خیلی خوبی قرار گرفتم و فکر کنم یکی از الطاف بزرگ خداوند بوده که تا به امروز در کنار کسایی بودم یا کسایی در مسیر من قرار گرفتن که باعث پیشرفت من شدن و واقعا همراه بودن. این شانس من آوردم که برای همه آرزو میکنم این شانس رو.
اشاره میکنم به مروارید بافی و آنچه که در سالهای دور از سایه یاد گرفتم و در تمام این سالها هر بار که هر کاری رو شروع می کردم به بافم براش انرژی های خوب می فرستادم.
حتما که انرژی به من می رسیده خانم جوادیان عزیز، چون که من خیلی موقع ها حالم خوبه و الان دوباره، خب می دونی که مروارید بافی دوباره اومده روی بورس و الان خیلی کارهای قشنگی بچه ها دارن انجام میدن. من چیزایی که بلدم بهشون میگم. داریم پیج میزنیم که بتونن این کارا رو حالا خالق باشن و ارائه بدن. خیلی چیزای جدید و جالب و خوبی اومده، هم از نظر شکل مرواریدا که اون موقع ها نبود و الان هست، و هم از نظر طراحی که خیلی جذابه. خب ما اون موقع هیچ وقت انار نمی بافتیم، توت فرنگی نمی بافتیم، نمیدونم قلب سبودی نمی بافتیم و الان همه این چیزا هست و واقعا زیباست.
غیر از مروارید بافی، بعد از روزنامه دیواری دیگه چه هنرهایی بود که باش آشنا شدین؟
من چون به هنر علاقه داشتم، هر جا که بوی هنر می اومد من به سمتش کشیده می شدم، می رفتم مثلا اون جایی که این کار هست، چون علاقه من بودم، مثل همین حالا. حتی خب من سفالگری کردم، کاخ سعدآباد می رفتم آموزش می دیدم، علاقه من بودم. یه مدتی حالا اون زمان مکرمه خیلی روی بورس بود، حالا یه چیز دیگه است اسمش، یا یه پارچه دیگه است فکر کنم، الان یادم نمیاد. یادم بیاد تصمیم میگم، دارن باز همون کار رو تقریبا انجام میدن. باز هنوز دوباره آدم ها رو آوردن به کارهای دستی، یه مدت این همه شدید نبود ولی الان دوباره هست. مکرمه هست، مروارید هست، بعد بافت هست،
بافتنی با میلو کانوا؟
با میلو کانوا که خب آره، اینکه خب توی مدرسه بود و بعدش من با ماشینای نیمه صنعتی هم رفتم مدرکی گرفتم و با ماشینای نیمه صنعتی هم کار کردم. حالا چون بازدهیش سری بود زود نتیجه میداد، خب یه علاقه ایرم ایجاد میکرد که آدم اونم مثلا کار کنه دیگه. حالا گل سازی بود، گلای با خمیر، با بلندر، با چیزای مختلف گل سازی بود. خب اون کارا رو انجام دادم، علاقه من بودم. میگم هر جا که هنری بود که من فکر میکردم میتونم یاد بگیرم، یا حتی گاهی فکر میکردم نمیتونم یاد بگیرم، ولی میرفتم که مطمئن بشم ببینم بالاخره میتونم یاد بگیرم یا نه، من دنبالش بودم.
کارهای هنری که انجام میدادی، آیا کارها به صورت فردی بوده یا گروهی هم بوده؟
ببینید مثلا کار قالی بافی اولین بار برای نابینا خانم جلیلی بودن که آموزش دادن، که حالا من معمولا میگن خانم جلیلی مامان نیکاسارا، ولی من میگم نیکاسارا فرزندهای خانم جلیلی هستن. نیکاسارایی که خب توی پایتخت بازی میکنن و اینا، ایشون خودشون اولین کسی بودن که به بچه های نابینا آموزش بافت فرش رو دادن و نقشه فرش رو طراحی کردن و به بچه ها یاد دادن که چجوری کار کنن. خب گروهی بود دیگه، رفتیم آموزش دیدیم. یا مثلا الان تئاتر، استاد گوهرخای استاد تئاترمون هستن که خب دارن با شیوه های جدید با بچه های نابینا کار میکنن کار تئاتر رو، و خیلی جذاب و خوبه. حالا شاید خالی از لطفم نباشه که بگم گروه آرشک همین پریروز تو اختتامیه جشنواره شهر تهران بین 200 تئاتر تونست مقام دوم رو کسب بکنه و این واقعا باعث افتخار برای همه بچه های نابیناست، چون شاید هیچ کس دیگه یه زمانی اسم سایه رو یادش نیاد، ولی همه میدونن یه گروه نابینا بوده که این موفقیت رو برای اولین بار کسب کرده.
من تبریک میگم به شما موفقیت گروه آرشک رو. گروه آرشک رو توی اینستاگرام دنبال میکردم، سفراشو به ارمنستان و اجراهاشو در تالارهای دیگه تهران.
30 شب اجرا توی تالار هنر داشتیم. درسته، مرسی که پیگیری میکنی، این خیلی خوبه.
ولی متاسفانه فرصت نشد که بیام و تماشا کنم تئاتر رو.
آره میدونم سرت شلوغه. میدونم چقدر گرفتاری، بس فعال، سرت شلوغ، عالی، مؤثر. شما خودت یکی از یه نفر باید کلن از شما مصاحبه بگیره، چون خودت خیلی مؤثر هستی با کارهایی که میکنی توی جامعه ما، واقعا مؤثر و عالی هستی، خیلی خوبه.
خیلی ممنون، این نظر لطف شماست. من خیلی خوشحالم، چون ما از بچگی یاد میگیریم که همش باید خودمون به یه جایی برسیم، خودمون یه کاری انجام بدیم و کمتر به کارهای گروهی میپردازیم. و چه جالب، من نمیدونستم که خانم جلیلی مادر سارا نیکای پایتخت هستن. اتفاقا امروز این سارا و نیکا از ذهن منم عبور کرده بودن، خیلی جالب بود که الان امشب اسمشون رو شنیدم. بله، ایشون در واقع بدون اینکه در واقع اسمشون رو کسی بدونه یا زیاد شنیده بشه، داشتن یک همچین کار بزرگی رو انجام میدادن. فکر کنم که ایشون از پرسنل موزه فرش هستن، درسته؟
استاد نابینایان بودن دیگه خانم جلیلی. استاد آره، استادای موزه فرش بودن که به ما هم آموزش دارن، در واقع به بچه های نابینا هم اولین نفری بودن که آموزش دادن فرش رو.
یه سری از افراد بینا ممکنه این مصاحبه رو گوش بدن، چجوری فرش، چجوری نابینا مثلا، اینو چجوری میشه تعریف کرد برای کسی که میبینه؟
هیچ کس نیست که کاری رو بخواد و نتونه انجام بده. حالا این که میگن خواستن توانستن است یه طرف قضیه است، اینی که تو بخوای و باور کنی که میتونی مهم. فرشو خب رنگا رو جدا میذاریم، بعد گره زدن، پودکشی، گلیم بافی، چله کشی، اینا رو آموزش میبینیم. بعد نقشه رو بریل میکنیم، نقشه فرش رو بریل میکنیم، برای هر رجی چه رنگایی و چند تا دونه باید ببافیم، اینا رو یادداشت میکنیم، داریم. بعد از روی اون به راحتی میشه که ببافیم. حالا یه فرش کامپیوتری هم داریم که خب استاد ما خیلی باش موافق نبود، خانم جلیلی، که اونم به یه دستگاهی، حالا الان بچه ها به گوشی هم وصل میشن، به یه دستگاهی وصل میشد قلابمون و از روی اون که میخوند مثلا سبز سه تا، البته سبز رو به صورت کد میگه، این که بگه سبز نه، مثلا شماره گذاری شده تمام رنگ ها. من خودم یه دونه کامپیوتری بافتم حدود 104 تا رنگ داشت، یعنی ممکن بود از سبز 7-8 تا داشته باشه، ولی اینا همه به صورت کد بود. اون شکل کامپیوتریشه که میشه به راحتی بافت، و شکل دیگهش همینیه که نقشه رو مینویسیم، بریل میکنیم، بعد از روی نقشه به راحتی میبافیم. رنگامون هم خب جای مشخص میذاریم دیگه که بدونیم کدوم رنگ کجاست. بهتر اینه که جا مشخص باشه، برای اینکه شما میخوای رنگ مثلا کد 56 رو برداری، لازم نباشه بگردی توی سبدت ببینی 56 کدومه، کلی وقتت گرفته میشه. بهترینش اینه که مثلا حالا پشت همون دار مثلا اولی رو بدونی چه رنگیه، دومی رو بدونی چه رنگیه، این شکلی برات چیز باشه، جا مشخص باشه تا اینکه کد مشخص باشه.
آها، یعنی اول هر رجی رو که قراره ببافیم و از اول بدونیم که قراره از چه رنگایی استفاده کنیم، همونا رو بیاریم نزدیک بذاریم، درسته؟
آره، جاشون مشخص باشه در واقع. دقیقا،
جاشون هم مشخص باشه. یکی از مشکلاتی که بچه های نابینا دارن اینه که میگن ما هنرامونو خیلی مردم بهش توجهی ندارن، یعنی اقبالی نداره پیش مردم، چون که خب ممکنه رنگا رو اشتباه کنیم، ممکنه در واقع اون چشم نوازی که بقیه هنرها دارن هنر ما نداشته باشه. اگرم میخرن برای این میخرن که کار خیری انجام داده باشن، اگرم بخرن اینطوری میخرن کارمونو. چه کار باید کنیم که کارمون یه کار ارزشمند باشه و افراد بیشتری بخوان بپسندن؟
ببین اینو درست میگن، به خاطر اینکه من خودم الان مروارید بافی رو مثلا کامل همین الان دارم آموزش میدم، خب چون خودمم نمیبینم، اگر ایرادی توی کار باشه من به شاگردم میگم بشکاف، میگه این همه بافتم، میگم باید بشکافی. ولی اگر یک بینا باشه میگه آفرین تو عجب کاری کردی، یعنی استاد بینا باشه، عجب کاری کردی، خیلی خوبه، اینو میذاره در معرض دید، چون برای اون عجیبه که نابینا همینش هم پیش رفته، تا اینجا هم پیش رفته. ولی وقتی من میدونم که کار تمیز میشه ارائه داد، این کار رو نمیکنم، و این باعث میشه که کار تمیز نباشه، با ایراد باشه و مردمم با ایراد بخرن. من با این قضیه اتفاقا خیلی مخالفم، به خاطر اینکه باید کار تمیز باشه، ما نباید توقع داشته باشیم کارمون تمیز نباشه و دیگران هم بخرن. باید برای طرفی که بهمون داره آموزش میده یا کارمون رو داره میبینه، حتی آموزش هم نمیده، داره کارمون رو میبینه، بگه ایراداتمون رو. میدونی مثلا من شاگردم یه دونه مروارید بافی کرده بود، رفت به یکی نشون داد این بدون ایراده، آه چقدر عالی، باریکلا، چقدر خوب بافتی، اصلا باورم نمیشه اینو تو بافتی. بعد به یه نفر دیگه نشون داده بود، گفته بود این خوبه ولی چرا چند تا سیم از روش رد شده. خب این ایراد کاره، و متاسفانه اکثر آدمایی که میبینن اونین که اولین که فقط به به و چه چه میکنن، چون ذهنشون اینه که بیشتر از این نمیتونه نابینا انجام بده، همینم معجزه کرده که انجام داده، در حالی که اینجوری نیست. نابینا میتونه تقویت بشه و اون ایرادها رو هم برطرف کنه. من خودم توی فرش اولین بارا که فرش میبافتم، شیراز پیچیم اشکال داشت، یعنی نخ شیرازم معلوم میشد و من نمیدونستم این ایراد هست، چون همه میگفتن به به چه چقدر تو خوب داری میبافی، گراهات مثلا عالی، فرشت منظم، اینجوری اونجوری. بعد این استادم که با هم رو در وایسی نتش گفت شیرازه ها رو بر چی اینجوری میپیچی، تو تمام نخات معلومه، نباید معلوم باشه. و من اینو نمیدونستم. نابینا ممکنه ندونه ولی میتونه، کافی بهش بگیم این مسئله هست که این مشکلات پیش میاد، بچه ها کارشون ایراد داره، میبرن میذارن و خب یه کسی میاد لطف میکنه میخره. باید بچه ها، خود ماها باید یاد بگیریم که کاری رو که ایراد داره رو ارائه ندیم، اینقدر تلاش کنیم که اون کارمون بدون ایراد بشه.
سفر به خاطر هنر داشتید؟
خب ببینید، توی کشور ما نه برای نابینا، برای هیچ کس بابت هنر حمایت نمیشه. من خب در گذشته نمایشگاه مختلفی داشتم، از نقاشی، سفالگری، حالا هر هنر دیگه‌ای که با دست انجام میشد حمایت نمیشه، ایرادش اینه. ولی خب من برای فرش کویت یه مسافرت داشتم، سفر داشتیم برای کویت که خب خیلی استقبال عالی بود. توی کویت اصلا یه جوری استقبال میکردن، نه از روی ترحم، ولی واقعا اینکه یک نابینا میتونه فرش رو تمیز ببافه، تابلو فرش دیگه ما کار میکردیم و مثلا ما قیمت میذاشتیم اون زمان، مثلا این تابلو فرش ما 500,000 تومان اون زمان و مثلا 92 بود فکر میکنم. خودش میومد میگفت نه اینو یه نابینا بافته و به چه تمیزیه، من اینو میخوام تو خونم باشه و اینو 3,000,000 میخرم. واقعا این شکلی بود. ما هیچ کس رو مجبور نمی کردیم گرونتر بخره، به هیچ کس نمی گفتیم این پایه مثلا پایه قیمت ماست، قیمتش اینه. ولی اون برای احترام، نه به خاطر اینکه خیر بکنه، به خاطر اینکه خودش تحت تاثیر قرار گرفته بود.
تابلوهاتون الان اسماش یادتون هست؟ اسم داشتن؟ یعنی برای هر تابلوی که میبافتین نامی هم داشت تابلوها؟
آره فکر میکنم یه سریاشون داشتن یه سریاشون نداشتن، ولی من واقعا اسم رو یادم نیست.
یادت
تو فروخته شد دیگه، همش اونجا فروخته شد.
به به. سفر دیگه‌تون این سفر تئاترتون بود درسته؟
این سفر فرش بود. آره آره بعد آه. از اون بله
بعد از اون بعد از اون سفر تئاتر. خب این سفر چطور بود؟
اینم واقعا استقبال عالی بود. ببینید ما فارسی بازی میکردیم، دیالوگامون فارسی بود و ارمنی ها میومدن میشستن و مایی که نمیدیدیم و میگفتن ما متن رو متوجه میشیم، شما لحنتون انقدر درسته، دیالوگاتون انقدر درسته و حرکات، میزانسن، حالا اون بازی هایی که انجام میشه توی تئاتر انقدر دقیقه که ما میفهمیم جریان چیه و لذت میبردن واقعا. حالا ما برای ایرانیای ارمنستان هم بازی کردیم که خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت، ولی خود اونایی هم که زبان ما رو بلد نبودن این نظرات رو داشتن، خوشبختانه با واقعا موفقیت آمیز بود.
چقدر جالبه، آدم فکر میکنه وقتی نابیناست و زبان یک کشوری رو نمیدونه پس هیچ ارتباطی برقرار نمیشه، حالا که بر اثر آموزش شما یه سری اکت یاد میگیری که این اکت ها در یک گروه میتونه معنای خاصی رو القا کنه و شما موفق شده این معنا رو به افرادی که زبان شما رو نمیدونستن القا کنن، کل گروهتون.
دقیقاً، چون استاد ما از برجسته، از هیچ چیز برجسته استفاده نمیکنه، یعنی اون دیوار بین تئاتر بینا و تئاتر نابینا رو برداشته، ویران کرده، دیگه توی تئاتر ما خبری از اون دیوار نیست که مثلا یه چیز برجسته بذاره بعد فرد بینا نتونه روش کار کنه و فرد نابینا هم نتونه مثل یک نابینا کار کنه. این یه مرزه، یه مرزیه که نابینا و بینا رو جدا میکنه و ما توی گروه خودمون این مرز برداشته شده. به خاطر همینه که میزانسن به همون میدن، کار با همون میکنن. خب شما میدونی خانم جوادی، شما میدونی بچه های نابینا از نظر حرکت بدن خب ضعیفتر از افراد بینا هستن، چون ندیدن که انجام بدن، نه این که نمیتونن انجام بدن و اون توانستن رو ما داریم یاد میگیریم توی گروه هم. این خیلی ارزشمنده.
در واقع اون چه که توی تئاتر دارین یاد میگیرین تو تمام زندگی به دردتون میخوره.
آره تو تمام زندگی مورد استفاده هم میشه، میتونیم بهتر قابل درک باشیم. ببین یه مسئله که هست، بچه ها همه میدونن این مسئله رو، آدمای بینا وقتی میخوان با یک نابینا حرف بزنن، به محض اینکه متوجه میشن نابیناست، فکر میکنن حرفم نمیشه باهاشون زد. یعنی به خاطر همون حرکت بدنه که این مشکل ایجاد میشه و واقعا آزاردهنده هم هست. و اگر این حرکت بدن، زبان بدن هم به بچه نابینا از کودکی آموزش داده بشه، این مشکل حل میشه واقعا. این فاصله کم و کم و کمتر میشه در واقع. من خودم اگر کاری بودم تو آموزش پرورش استثنایی، واقعا از همون کودک، مهد کودک و تا به بعد، این زبان بدن رو به بچه نابینا به شیوهی که باید آموزش بدم کلاس میذاشتم و مجبور میکردم که آموزش بدم، چون این خیلی خیلی مهمه.
و اما چالش ها در هنر.
ببین آره، به صورت عمومی این شکلیه که کلن تو کشور ما برای هنر ارزشی قائل نمیشن، همونطور که برای علوم انسانی ارزشی قائل نیستن که اصل موضوع هستن اینا. ولی به صورت خصوصی خب، یا به صورت قشر خاص، ببین ما مثلا 30 شب اجرا داشتیم، نیاز داشتیم که شهرداری، سامانه، نمیدونم یه کسایی بیان همراهی کنن. اگر هنر تو کشور ما ارزشمند بود، مطمئنن ما هم دیگه این مشکل رو نداشتیم. یعنی افراد بینای جامعه اگر یه مشکل داشته باشن که هنر ارزشی قائل نمیشه، ما دوتا مشکل داریم، دو برابر اونا مشکل داریم، چون هم ارزش قائل نمیشن، هم ما نمیتونیم خودمونو برسونیم با شرایط سختی که توی جامعه از همه لحاظ برای نابیناها هست، برای رفت آمدشون که خب واقعا ما توی رفت آمد خیلی مشکل داریم، مناسب سازی نبودن، که اینو هزاران بار گفته شده و فایده ای هم نداره، ولی باز فکر میکنم باز گفتنش بهتر از نگفتنشه. وقتی شهر مناسب سازی نیست، خب من حتی برای هنرم که میخوام برم تمرین کنم، تئاتر رو میخوام برم کار کنم، مشکل پیدا میکنم. و اینا میدونن که نمیتونن شهر رو مناسب سازی بکنن، ولی نمیان از راههای دیگه هم استفاده بکنن که از هنر و هنرمند، خصوصا افراد خاص، هم حمایت بشه. اینا چالش های بزرگیه که خب گوش شنوا نیست در واقع.
چالش های کوچیکی مثلا کسی که نمیبینه میخواد، مثلا علاقمند به سفالگری، کسی که نمیبینه علاقمند به خیاطی. مثلا خیاطی، خانومی چند وقت پیش من میگفت من خیلی دوست دارم، رویای من اینه که لباس برند خودم رو بزنم. گفت این رویای منه. از بچه های دیر نابینام هست، میگفت من دوست دارم یه همچین کاری انجام بدم، چی کار کنم؟ چالش های مربوط به اینجور آدم ها. اینا با چه چالش هایی ممکنه مواجه بشن؟ چه کار باید بکنن؟
خیلی از رویاها تو کل جهان به واقعیت رسیده. هیچ رویایی نیست که اگر آدم دنبالش بره نتونه واقعیش کنه. من هیچی رو بعید نمیدونم، فقط باور و تلاش. مطمئنم که میشه. اتفاقا اونی که دیر نابینا شده، خب یه سری اطلاعات هم داره، میتونه اطلاعات بیناییش رو ترکیب بکنه با توانایی‌های ندیدنش و برسه به اون جایی که میخواد. من خیاطی هم کردم و توش موفقم بودم، حالا نه به صورت گسترده، اینو گفتم اینجا که بگم پس میشه.
شما با چرخ خیاطی کردی یا با سوزان؟
نه من با سوزن لباس دوختم کلن حالا، ولی ببین خیلی هارم میشناسم با چرخم نابینای مطلق هستن، با چرخم دوخت و دوز انجام دادن. حالا اینایی که الان توی تهران فکر کنم یه دونه کارگاه هست که کارای عمده رو میدن، بچه های چند تا از نابینا ها هم هستن دارن دوخت و دوز میکنن. ببین طراحی کردن و طراحی یک لباس به ذهن بستگی داره، نه به دیدن. باید تو ذهنت یه چیزی رو طراحی بکنی، بعد بیاری واقعیش کنی. و خوشبختانه افراد نابینا ذهنهای قوی دارن، کسایی که میخوان و دنبال هنر باشن خیلی ذهنشون اتفاقا کمکشون میکنه. من میدونم که اگر اون فردی که شما میگی بخواد 100% میتونه انجام بده، چون من خیلی این تجربه رو داشتم. خانم جوادیان خیلی زیاد خیلی زیاد تجربه کردم، خواستم یه کاری رو شروع کنم، گفتن تو نمیتونی. همین ماشینای نیمه صنعتی رو به من گفتن این پر سوزنه، یه نابینا نمیتونه واقعا. گفتم خب امتحان میکنیم و شد. رفتم دنبال کار، میخواستم میوه خوش کنم، درآمد داشته باشم، این دیگه هنری نبود. همه گفتن نمیتونی. من دستگاهش هم ندیده بودم، اون امتیازی که بیناها دارن میتونن توی اینترنت توی خیلی جاها ببینن دستگاه ها رو، من اون امتیاز رو هم نداشتم. ولی گفتم خب امتحان کنم ببینم میتونم یا نمیتونم. باور کن خانم جوادیان، خیلی ها گفتن نمیشه. کار راحتی نیست، سخته. و من تا مرحله آخرش رو رفتم و نه تنها من، دو سه نفر بودیم، به راحتی تونستیم، موفقیت آمیزم بود. پس میشه.
یه نکته گفتی در مورد کودکان نابینا، این نشون میده که شما دغدغه پرورش نسل آینده رو هم داری. به سهم خودت برای بچه های نسل آینده از گذشته تا الان چه کارایی انجام دادی؟ کسایی که سر راهت قرار گرفتن، کسایی که از شما کمک خواستن؟
ببین ما تو تئاترمون مثلا داریم مثلا بچه‌ای که 10-11 سالشه، این طفلک مثل گذشته ها تو این قسمت ما هیچ پیشرفتی متاسفانه نکردیم. اولا که حرکات اضافه داره، دوما حرکت بدن نداره و این برای مامان مادرش آزاردهنده است. شاید مادر یک نابینا ندونه که باید چی کار کنه، ولی کسی که مسئوله میدونه باید چی کار بکنه و باید انجام بده. بچه‌ای که نمیبینه بلند میشه دور خودش میچرخه یا نشسته تکون میخوره، این نمیدونه که بقیه این کارو نمیکنن، نمیدونه که کسایی که حرف میزنن از دستشون هم کمک میگیرن. این همون انرژی هاست که باید سر جای خودش درست ازش استفاده بشه، به جای اینکه گردنش رو حرکت بده، بدنش رو بالا پایین ببره، دستش رو باید حرکت بده. اون انرژی دسته است که افراد بینا از دستشون برای حرف زدن استفاده میکنن. این انرژی رفته یه جای دیگه که جای مناسبی نیست. اینا رو همه رو به نظر من آموزش پرورش مسئوله، باید آموزش بده، باید بهزیستی مسئوله، باید هزینه کنه، باید به فکر به قول شما نسل جدید باشه. باید من ببینم که نسل من با نسل الان فرق کرده و متاسفانه اینطور نیست، حداقل تو این زمینه. خانم جوادیان اینها علم روانشناسی میخواد و من ادعایی در مورد روانشناسی ندارم، ولی تا اونجایی که تونستم سعی کردم که خب یه ارتباطی ایجاد کنم، حالا با جایزه، با حرف، با گفتگو، با یه سری چیزایی که به ذهن خودم میرسید از جهت ندیدن کمکشون کنم. ولی اینا رو باید کارشناس روانشناسی همراهیشون کنه. باید کارشناس روانشناسی بگه یه بچه 5 ساله وقتی داره با من صحبت میکنه صورتش رو به من باشه، نه هر جا که میخواد همونجا باشه بعد با من حرف بزنه. این درست نیست. اینو من نباید بگم. من بلدم نیستم که چجوری بگم. مسئولش باز هم میگم بهزیستی و آموزش پرورش استثنائیه. من خانم جوادیان، من قاشق چنگال خودم رو میگم، قاشق چنگال بلد نبودم دستم بگیرم، چون مادر من نمیدونست من نمیبینم باید چجوری با من رفتار بکنه. یه معلمی کلاس چهارم ابتدایی به من گفتش که عزیزم تو قاشق چنگال اشتباه دستت میگیری. چهارم ابتدایی، فکر کن چند سال پیش میشه. و من از اون به بعد قاشق چنگالم همیشه درست دستم میگیرم. من اون موقعی که اشتباه میگرفتم معنیش این نبود که بلد نبودم، معنیش این نبود که نمیتونم درست بگیرم، فقط این بود که نمیدونستم. این ندانستن ها یکی مسئولش هست که باید به بچه ها کمک کنه. متاسفانه ما یه سری چیزها رو تقلید میکنیم، نمیدونیم چرا. مثلا من قبلا که درس میخوندم میدونستم که مثلا میگن کلاس های بچه های نابینا نباید بیشتر از 7-8 نفر باشه. خب چرا؟ چرا باید باشه؟ به خاطر اینکه اگر افراد بینا 30 نفرن میبینن شما رو، این 7-8 نفر نابینا رو اینا شما رو نمیبینن. شما باید بهشون اون دیدن و از راه لمس تک تک بهشون بگی درست بشین سر جات، سرتو بالا بگیر. وقتی که توی کلاس هستی گوشه چشمتو قبل از این، وقتی که از خواب بیدار میشی گوشه چشمتو چک کن. تو که تو آینه نمیتونی ببینی، ممکنه که یه ناتمیزی باشه، تو باید اونو تمیز کنی که ممکنه با شستن هم این اتفاق نیفته. ببین این چیزای ریز خیلی زیادن، خیلی زیادن، خیلی زیادن که نابینا نمیدونه و اینو میذارم پای ندیدنش، نه این که نمیدونه. اینو مسئله است. همه اینا همه چیزاییه که دنیای فاصله دنیای ما رو زیاد میکنه با افراد بینا.
برای هر کسی که پیام شما رو میشنوه، صحبت شما رو میشنوه، من این پرسش آخرم هست، چه پیامی داریم؟
پیام که فقط میتونم بگم بخواین، باور کنین، بپذیرین که ما زنده ایم، باید زندگی کنیم، باید تأثیر مثبت بذاریم توی جامعه خودمون. ما تعیین کنیم که کی هستیم، چی میخوایم و شما چه نگاهی نسبت به ما داشته باشید، نه دیگران تعیین کنن که ما چه کسی هستیم. یعنی منظورم خود بچه های نابیناست. برمیگرده به همون صحبتم که گفتم، نذاریم ایرادامون ایراد بمونه، خودمون بخوایم که ایرادهامون برطرف بشه. دیگه همین،
دیگه نرنجیم و ناراحت نشیم دیگه، درسته؟
نه اصلا ناراحتی. ببین یه نمایشی داریم بازی میکنیم که یه آدم برفیه که خیلی بخشنده است. میگن پیام این نمایش بخشندگیه، ولی یه مترسک هست که کلن آدم بد اخلاقیه، مترسک منم که آدم خیلی بد اخلاقیه و با همه دعوا داره و هی هم میگه برای چی اینقدر میبخشی، برای چی اینقدر میبخشی، برای چی اینقدر میبخشی، همش اعتراض میکنه به آدم برفی. آخرش تغییر میکنه روی کردش، دیدگاهش کلن تغییر میکنه. من میگم این پیام این نمایش بخشندگی نیست، پیام این نمایش انعطاف پذیریه. مترسک اصل ماجراست. اگر ما انعطاف پذیر نباشیم به هیچ جا نمیرسیم. انعطاف پذیری یعنی اینکه ایراد میگیرن، خب بگیرن، مهم نیست. دقیقا همین صحبت شما دیگه، ناراحت نشین از چیزایی که میگن، بپذیریم، درست کنیم.
من فکر میکنم اونایی که ایراد میگیرن، حالا سوای انگیزه های شخصی اگر داشته باشن، که خب اینا بر اثر شناخت دادن متوجه میشه، اونا دقیقا دارن به ما دیتا میدن. یه چیزی رو دارن میگن به ما که ما نمیدونیم.
آفرین. دقیقا همینطور. و این حسنه، بد نیست، خوبه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما توی این مصاحبه. هر نکته که هست بفرمایید تا بعد با هم دیگه خداحافظی کنیم.
قربونت برم، میدونم از اطراف از دوستان میشنوم که آدم موفقی هستی خود شما. خوشحالم که شما رو داریم، خوشحالم که دغدغتون بچه ها هستن، بچه های حالا خصوصا نسل جدید و هم نوعانمون. واقعا قدرشناس کار ارزشمند شما هستم. خیلی جا دیدم هستی با بهترین فعالیت هایی که به نفع بچه ها میکنی. امیدوارم همیشه موفق باشی. صحبت پایانی من آرزوی موفقیت برای شما و امثال شماست که دغدغتون هم نوعانتونه. قربونت برم، خدا نگهدارت باشه.
منم خیلی متشکرم از اینکه حضور داشتی تو این برنامه. خیلی ممنونم از اظهار لطفی که نسبت به من داری. خوشحال شدم. منم شما و همراهان عزیز رو به خدای مهربون میسپارم. خدایا رو نگهدارت.